در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا بیا که خاک پر از ربنا شود. حالا بیا که خاک پر از ربنا شود، تا سنگ در مسیر عبورت طلا شود. حالا بیا که قربت شبهای بی کسی با چشمهای روشن تو آشنا شود. شهری که در سکوت سیاهش شکسته بود، وقتش رسیده که با نفست هم صدا شود. وقتش رسیده ماه برقصد به دور تو، وقتش رسیده پنجره رو به تو وا شود. ای کاش روز آمدنت دل حضور داشت، ای کاش روز آمدنت دل حضور داشت، تا مثل یک پرنده به راحت رها شود. قسمت کنی میان همه آب و دانه را، آنگاه دل کنار تو غرق خدا شود. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، دوستان گرامیمون، خانم ها و آقایان. طاعت عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این روزهای مبارک، در ایام ماه ضیافت الهی، ما هم کنار شما هستیم و همراه شما. حاجی میر باقری عزیز در استودیو حضور دارن. حاجی سلام علیکم و رحمت الله، طاعت قبول بشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که اعمال ما تو این ماه مرضی خدای متعال و مورد توجه امام زمان قرار بگیره
ان شاء الله. ان شاء الله. بحث هفته گذشته ما خیلی مورد استقبال قرار گرفت. حاجی میر باقری، ماه بهار قرآن، حاجی میر باقری از عظمت قرآن و از حقیقت قرآن گفتن که خیلی هم استقبال کردید شما. امروز باز هم از عظمت قرآن بشنویم که انشاءالله قرآن مهجور نباشه در بین ما. و بعد هم انشاءالله در ادامه از حاجی میر باقری خواهم پرسید از آداب تلاوت و چی کار بکنیم که بهره‌مندی ما از این سفره‌ای که خداوند متعال برای همه ما پهن کرده بیشتر و بیشتر بشه ان شاء الله. خدمتتون هستم حضرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اروکته و عن و تمتعه فیها طویلا، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. اشاره کردم که یکی از مهمترین فضیلت هایی که برای ماه رمضان ذکر شده این است که این ماه ظرف نزول قرآن هست. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این کتاب الهی، این خانه گسترده خدا، کلام الهی در این ماه تنزل پیدا کرده. و ولذا بهره‌مندی از قرآن و دستیابی به حقایق این قرآن در این ماه بیش از بقیه اوقات برای ما میسور و فراهم هست. و به همین دلیل شاید باشه که در روایات ما آمده که بهار قرآن ماه رمضان هست. هر چیزی بهاری داره و ربیع القرآن ماه رمضان و شهر رمضان هست. و شاید باز به همین دلیل هست که هر آیه‌ای که در این ماه تلاوت شود نقل شده که ثواب یک ختم قرآن رو داره. خب اگر یکی از فضیلت‌های مهم این ماه دستیابی به انوار قرآن و هدایت قرآن و برکات قرآن نیست، راه رسیدن به این برکات چیه؟ عرض کردیم اول قدم توجه به عظمت قرآن هست. همینطوری که ما نسبت به ائمه علیهم السلام، نسبت به امام معصوم، نسبت به انبیای الهی اگر معرفت پیدا نکنیم با اونها نمیتونیم سالک بشیم. کسی که ائمه رو در حد زیارت جامعه کبیر نمیشناسه طبیعی است با اونها نمیتونه در مقامات تا مقام توحید سلوک بکنه. اگر اونها رو کوچک انسان دونست سلوکش هم با اونها سلوک محدودی خواهد بود. بنابراین سلوک با قرآن و سیر معنوی با قرآن و ورود به وادی توحید با این کلام الهی منوط به شناختن مقامات قرآن هست
و درک عظمت
و درک عظمتش و خود قرآن و آیات قرآنی اگه تأمل بشه گویای عظمت این کتاب هست و اسراری از عظمت این کتاب در خود قرآن بیان شده، اسراری از عظمت کتاب در روایات اهل بیت علیهم السلام بیان شده که فراوان هست. شما فضائل سور رو ببینید که هر سوره فضیلت هایی برای خوندنش، حفظش و امثال اینها ذکر شده. این فضیلت ها گویای عظمت این کتاب هست. حالا من بعضی از این فضیلت ها رو ذکر میکنم، نمونه از این به اصطلاح فضاست. از کنم در بعضی روایات داره که به نظرم در کافی دیدم، در بهار حتما هست، شاید مصدر اصلیش کافی است، که آیاتی از قرآن هست که آیت الکرسی سوره حمد، آیه ملک قل اللهم مالک الملک هست و آیه شهد الله، که این دوتا آیه در سوره آل عمران هستن.
بله.
وقتی میخواستن نازل بشن تعبیر اینه تعلق نبل عرش، به عرش الهی متمسک شدن و آویختند. و تعبیر عظیمی که اونجا هست و خیلی عجیبه این است که بین اونها و خدای متعال حجابی نبود. از خدای متعال درخواست کردند که تو ما را از این مقام قدس به سوی اهل معصیت میفرستی، نزول کنیم، دستور میدی. خدای متعال فرمود تنزل پیدا کنید. اولیایی هستن، حالا من نقل به معنا میکنم حدیث رو، اهل بیت و شیعیانشون وقتی بعد از نمازها شما رو تلاوت میکنند من اونها رو در حضیرت القدس مکان میدهم و هر روز 70 بار با عین مکنونه خودم، تعبیر روایت اون دیده پوشیده خودم، چشم پنهانی خودم به اونها نگاه میکنم. البته میدونید که خدای متعال که چشمی که موجب تشبیه او به جسم بشه نداره. حالا تعبیری که در روایات آمده این عین الهی گاهی تعبیر شد به امام علیه السلام، امام دیدبان خداست، عین کن ناظرت به اذنک. فرمود با اون دیده پنهان خودم که از دیگران پوشیده است 70 بار به اون نگاه میکنم و هر بار 70 حاجت از او برآورده میکنم که کمترینش مغفرت. حالا و آثار دیگه ای داره. پس ببینید این عظمت این آیات هست که بدون حجاب با خدای متعال صحبت میکنن
حقیقتشون.
وقتی میان، بله از کردم ظاهر این آیات رو ما میبینیم ولی این باطنی داره قرآن دیگه، موجود زنده است، حیه، با خدای متعال صحبت میکنه. وقتی میان اگر مؤمنین متمسک به این آیات بشن و بعد از نمازهاشون متوسل به این حبل الهی بشن این برکات برشون است، در حضیرت القدس جا میگیرن، مورد رحمت و عنایت خدا قرار میگیرن. این آثار قرآن دیگه.
بله.
کسی از این طریق به خدا نزدیک بشه. درباره سوره انعام در روایات هست وقتی این سوره نازل میشد 70,000 ملک او رو مشایعت کردن تا آمده، مثل یه موجود با عظمت و جلالت. بنابراین قرآن یک مرکب روی کاغذ نیست. و اصولا اگر تلقی ما نسبت به قرآن این بود که قرآن یه آدرسه، یعنی مثل اینکه بعضی دیدید نسبت به امام و نسبت به رسول وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلقیشون اینه یا آقای آدرسی آورده، نامه ای از طرف خدا آورده، ما این نامه رو میخونیم میریم، از کردیم اون تلقی موجب محرومیت از رسول میشه، این تلقی هم موجب محرومیت از قرآن میشه که ما خیال کنیم یه آدرسی خدا فرستاده، یه دستوریست، یه دستورنامه ایست، ما میخونیم عمل میکنیم به مقصد میرسیم. اگر کسی اینجوری قرآن رو شناخت طبیعی است که از قرآن محروم میشه.
اشاره کرد که خود راه این قرآن،
در حالی که قرآن صراط ماست به سوی خدای متعال، سیر ما در درجات توحید و معرفت و قرب و رفع حجب از قلب ما با خود قرآنه. به اندازه‌ای که تجلیات قرآن در قلب ما واقع میشه، ما سالک با قرآن هستیم. بنابراین صراط ماست در سلوک، ما مسیرمون از متن قرآن،
همونطور که اهل بیت برای ما
و مراحل هستن. قرآن عبور میکنه. بله،
یعنی هم قرآن و هم اهل بیت
صراط برای ماست. قرآن به تعبیری خیلی تعبیر عجیبی است که در روایات آمده، لقد تجلى الله في كلامه. قرآن کلام الله اولا، چون یه بحث کلامی در زمان ائمه علیهم السلام بین متکلمین بوده که قرآن مخلوق یا مخلوق نیست. حالا ائمه به این بحث پرداختن و حالا به اقتضای شرایط خود اون بحث شاید مفیدی نباشه، ولی بعد فرمودن در یک کلمه قرآن کلام خداست. ولقد تجلى الله في كلامه، خدای متعال در این کلامش هم تجلی کرده. بنابراین درک مراتب قرآن درک تجلیات الهی است. اون تجلیات الهی است که سالک رو مقرب میکنه و سیر میده به سوی خدای متعال. یه روایت فوق العاده است که توصیه میکنم همه عزیزان این روایت به دقت بخونن و اسراری از معارف قرآن در این روایت هست. روایت اول کتاب القرآن کافی است که مرحوم کلینی نو اولین روایت قرار داده، سعد خفاف از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که روز قیامت مردم در 120 هزار صف هستن، 80 هزار صف امت نبی اکرمن و 40 هزار صف بقیه امم. قرآن ظهور پیدا میکنه، اون وقت تطورات قرآن رو، صورتهایی که قرآن در او تجلی میکنه در این صحنه قیامت بیان کرده. فرمود به صف مسلم مؤمنین عبور میکنه، میگن از ماست، ولی کامل تره حتما از شهداست. به صف شهدا عبور میکنه، میگن همه کمالات شهدا درش هست، او رو در سیمای شهدا میبینن، ولی داود از شهدای مثلا دریاست، چون مقامش از ما بالاتر. اونجا عبور میکنه، همچنین تا میرسه به صف انبیا. به صف انبیا میرسه، انبیا هم میبینن همه کمالات انبیا درش هست، منتها نمیشناسن. میان محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه میکنن که این کیه؟ میفهمد کتاب الهی و قرآن هست. میاد پای عرش الهی، باز یه صحنه هایی رو در این روایت ذکر کرده، تا میرسه به اینجا. شفاعت میکنه بر اونهایی که شبهاشون رو با قرآن بیدار بودن، روزهاشون رو با قرآن روزدار بودن و از طریق قرآن هدایت شدن به اهل بیت و ائمه الهی، و از خدای متعال برای اونها درخواست درجات میکنه. خدای متعال دستور میده لباسهای بهشتی به اونها میپوشونن، حله های بهشتی، تاج کرامت بر سرشون میگذارن. خب اینا باید معنا بشه دیگه، اینا رو وارد بهش میکنن. از قرآن سوال میشه راضی شدید؟ میفهمه از کرم تو بیش از این امیدوارم. وقت در روایت هست حضرت فرمود خدای متعال میفهمد من چیزهایی به اونها میدم، این پنج چیز از اونهاست: شبابون لا یحرمون، اونها رو بهشون جوانی میدم که دیگه رنگ پیری رو نمیبینن تو بهشت، اینا فهمیدین. اغنیا در غنای مطلق، در وجهی از غنا هستن، حالا تعبیر غنای مطلق دقیق نیست، که دیگه به هیچ وجه فقیر نمیشن، لا یفتقرون. اصحا لا یسقمون، دائم در صحتن. و فرحون لا یحزنون، دائم در نشاطن. حزن به سراغ اونها دیگه نمیاد. میدونید مخلوق خاصیتش حزنه، ما که نمیتونیم محزون نباشیم، ولی چه مقامی است. بله، اولیاء خدا لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، انسان به اونجا که رسید حزن ازش برداشته میشه. فرمود فرعون لا یحزنون و احیاء لا یموتون، دیگه مرگ به سراغشون نمیاد. این پنج چیز رو به شفاعت قرآن در روز قیامت،
یا برکات شفاعت قرآن،
بله، یعنی آثار قرآن دیگه، یعنی ببینید آثار قرآنه، یعنی به اذن الهی برکات قرآن برشون نازل میشه. اینا آثار تحقق حقیقت قرآن در وجود انسان هست. در هر صورت ببینید این کتاب عزیز به تعبیر خود قرآن نوره. میفرماید که پیغمبر ما، این کتابی که به تو دادیم نوری است که با او مردم رو هدایت بکنی. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. با این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور ببری. باطن این قرآن وادی نور هست، یا روح قرآن، که اگر کسی به روح قرآن رسید به حیات طیبه، به علم میرسه، که آیش رو شاید خوندم که کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. پیغمبر ما با تو تکلم کردیم، تکلم ما این بود که کلمه روح رو به تو وحی کردیم، ایحاء روح. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اگر این روح به تو وحی نمی شد شما به حقیقت ایمان و حقیقت کتاب راه نداشتید. این روح هست که به شما وحی شده، با تو صحبت کردیم، کلام الهی است و روحی است که به نبی اکرم القا شده و عنایت شده و ایها شده. ولکن جعلناه نورن، این کلام ما، این روح الهی نوری است. جعلناه نورن نهدی بهی من نشاء من عبادنا، هر بنده رو بخوایم هدایت بکنیم به هر درجه از درجات ایمان، با این کتاب هدایت به درجات ایمان برای بندگان خدا میسر میشه. پس ببینید باطن قرآن وادی نوره، وادی روح و حیات طیبه است. اگر کسی وارد وادی قرآن شد سیرش در وادی نوره. دیگه بعد از این حجاب‌های نورانی است که بعد برداشته بشه، کما اینکه مقاماتی که در وادی ولایت است حجاب نوره تا انسان به سرچشمه نور برسه، قرآن هم مراتب سیر در وادی قرآن مراتب سیر در وادی نوره تا انسان به باطن قرآن و اون سرچشمه نور و حقیقت قرآن راه پیدا کنه و از اونجا سیراب بشه. وارد وادی قرآن که شد انسان وارد حیات طیبه است، کما اینکه وادی ولایت وادی حیات
طیبه
است. ان الدار الاخرته لهی الحیوان. قرآن هم همینطوره، وادی روحه. اگر کسی به باطن قرآن راه پیدا کرد که انهو به اندازه ظرف خودش اون روح درش دمیده میشه و به حیات قرآن میرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکریم از حاج امیر باقری. شاید من و خیلی از دوستان خوب بینندمون مشتاق این باشیم که بدونیم راه رسیدن به این معارف قرآن چی، از چه راهی باید وارد شد، چی کار باید کرد.
یکی از نکاتی که در باب کلام خدا قابل بحث است این است که چجوری میشه به فهم قرآن رسید. و عرض کردیم یکی از مقدمات فهم قرآن تلاوت و حتی اونس به کثرت تلاوت قرآن هست، ولی این کافی نیست. یه تعبیری از امیرالمومنین علیه السلام در بهار از احتجاج تبرسی نقل کرده که در ضمن یک حدیث طولانی اونجا حضرت فرمودن که خدای متعال کلام خودش رو سه قسم کرده. قسم کلامه ثلاثه اقسام، فجعل قسما منه یعرفه العالم و الجاهل. یه قسمی از او رو به گونه قرار داده که عالم و جاهل میفهمن، و قسم لا یعرفه و قسما منه یه قسم دوم رو به گونه قرار داده است که لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه ممن شرح الله صدره للاسلام. فرمودن قسم دوم قرآن رو کسانی میفهمند که این چند خصوصیت رو دارن، به صفای ذهن و لطافت حس و تمیز صحیح رسیدن.
و این چگونه حاصل میشه؟
و فرمودن این در یک کلمه است که ممن شرح الله صدره للاسلام. اگر خدای متعال به کسی شرح صدر برای اسلام داد، این خصوصیات در قواش پیدا میشه، یعنی لطافت حس پیدا میکنه، صحت تمیز پیدا میکنه. اینا آثار که انه اون شرح صدر،
یعنی شرح صدر باید دنبالش
بله.
باشه.
اون شرح صدر اگر به کسی عطا بشه، اون وقت بخش دیگری از معارف قرآن که انوار قرآن هست مورد فهمش واقع میشه. یه قسم قرآن هم هست که فهمود که قسم لا یعرفه الا الله و امناؤه و الراسخون فی العلم، مال خدای متعال و امنا و راسخونه، که به نظر میاد شاید منحصر در اهل بیت علیهم السلام باشه که اونها قابل انتقال به غیر
نیست.
اون قسمی که ما باید روش تلاش کنیم و به دست بیاریم اون قسم دومه. قسم اول که یعرف العالم و الجاهل، اون خیلی هم کارگشا نیست، معلوم نیست راهگشا باشه. این قسم دوم رو باید تلاش کنیم به دست بیاریم و این برای کسانی است که شرح الله صدره للاسلام، خدای متعال بهشون شرح صدر برای اسلام داده. این شرح صدر برای اسلام رو در قرآن خدای متعال میفرماید به کسانی خدای متعال عطا میکنه که میخواد اونا رو هدایت بکنه. و من یرد الله ان یهدیه، خدای متعال اون کسانی رو که اراده هدایت اونها رو داره، یشرح صدره للاسلام، به او شرح صدر میده برای حقیقت اسلام، که انه به او شرح صدری میده تا حقیقت اسلام بتواند در او محقق بشه. این شرح صدر چیه؟ خود آیه ابتداعا ازش استفاده نمیشه، اما به زمینه بقیه آیات روایات معنا شده. از جمله یه روایتی است که طبرسی در مجموع البیان رضوان الله تعالی علیه نقل کردن که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد که این شرح صدر چیه؟ حضرت یه جواب خلاصه دادن که اون جواب هم جز برای خواص قابل فهم نیست. فرمودن نورون یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. یه نورانیتی است در قلب مؤمن واقع میشه، وقتی واقع شد شرح صدر واقع میشه، دیوارها و حجابها برداشته میشه، وسعت پیدا میشه. به حضرت عرض کرد علامت داره، چون که انه خود این رو که خیلی ولشون
روشن نبود، بله،
از کن آقا علامت داره این شرح صدر. از اتمون سه تا علامت داره. اگه کسی این نور در قلبش واقع شد، به وسعت صدر رسید، از تجافی اندار الغرور، دیگه دل کنده از دنیا می شود، حالت کندگی از دنیا درش پیدا میشه. ول انابه الى دار الخلود، روی کرده به عالم خلود و میل به عالم خلود که عالم الهیست پیدا میشه و عالم آخرت. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه فرصت ها جمع بشه بساطش رو از دنیا جمع کنن، خودش آماده کوچ کردن از این عالم به سمت عوالم بعدی است. بنابراین اون کسی که دلکنده از دنیاست، اون کسی که بیقرار عالم آخرته، اون کسی که مهیای سفر از عالم آخرت به عالم آخرته، این کسی است که درهای فهم باطنی قرآن براش پیدا میشه. تا این حالات در انسان پیدا نشده، انسان وابسته به دنیاست. تا انسان متمایل با عوالم بعدی نیست، تا مهیای عبور از عالم دنیا نیست، اون هدایت‌های قرآنی
شامل حال
نمی‌رسه. اگر آماده شد، حالا هدایت‌های قرآنی میاد، این آدم مهیا رو سیر در عوالم بعدی میده. این همون است که عرض کردم، مؤمن وقتی از دنیا خالی شد، سما سماواتی میشه، اون وقت رزق‌های سماواتی‌ها بهش میرسه. این هدایت‌های قرآن و میوه‌های باطنی قرآن مال اون کسانی است که این نورانیت در قلبشون واقع شده. پس این یه نکته است و همینم است که مقدمه درک علم الامامه. در روایات دیدید هم فرمودن معرفت ما و امر ما صعب مستصعبه، یه چیزی نیست که در اختیار همه باشه، هم علم ما صعب مستصعبه، هر دو در روایات است. کلامنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. این کلام صعب مستصعب برای یه عده‌ای فراهم میشه فهمش، و اون کسانی است که عبد ممتحن باشند، خدا متعال قلب رو امتحان کرده، حالا میتونن این کلام رو تحمل بکنن. این علم امام که صعب مستصعبه، این همون حقیقت قرآن شاید که در وجود مقدس ائمه علیهم السلام، که درک اون حقایق امر دشواری است. اینجوری نیست که هر وجودی ظرف تحمل اون حقایق باشه، باید این شرح صدر پیدا بشه. وقتی شرح صدر پیدا شد، مقدمه درک اون بخشی از قرآن و معارف قرآن حاصل میشه، که البته غیر از اون معارفی است که مختص به معصومینه. اون همون است که در بعضی نقلا داره که امرنا صعب مستصعب، هیچ ملک مقربی هم نمیتونه اون رو تحمل بکنه. منزلتی از حقایق قرآن تحملش مال امناء الله و راسخون فی العلم. اون منازل پایینی که قابل انتقال هست، یک راه رسیدن به شرح صدر هست، و این شرح صدر همون نورانیتی است که خود این نور هم ممکنه منزلتی از نور قرآن باشه، منزلتی از ولایت ائمه علیهم السلام باشه، که راه رو برای بقیه هدایت‌های قرآنی باز میکنه. تا اون مرتبه از نورانیت در قلب نیامده، زمینه فهم اون معارف باطنی و سیر بعدی با قرآن فراهم نمیشه. و لذا عنایت بکنید، برکاتی هم که در قرآن هست، در روایات هست، متفاوته. قرآن میفهمد که کذالک یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم. این قرآنی که آمده هم موعظه است، هم شفاء لما فی الصدور، هم و هدن و رحمتون، چهار چیزه. موعظه شفاء لما فی الصدور هدن و رحمت للمؤمنین که شاید 4 مرتبه از هدایت قرآنی باشه، که دیدید مثلا بزرگان میگن که قدم اول در سیر در وادی توحید بیداری و یقظه است. انسانی که در عالم خواب و غفلت این اصلا مهیای سیر نیست. وقتی متوجه شد چه عوالمی است، سیر در چه عوالمی باید اتفاق بیفته و حجاب های خودش رو درک کرد و زمین خوردگی های خودش رو، این آماده میشه برای اینکه سیر در اون عوالم مهیا بشه براش. حالا اگر بیدار شد به عالم یقظه رسید، موانع داره، باید موانع برداشته بشه. ممکنه آدمی که بیدار شده صفات رذیلش مانع سیرش باشن، موانعش بیماری های روحیش، غفلت هاش، فرمود به شفا لما فی الصدور. شاید این معناش اینه اگر کسی به عالم به مواعظ قرآن رو آورد، حالا قرآن در مرتبه بعد شفا و بیماری ها رو رفع میکنه، این عیوبی که مانع حرکت انسان هستن برداشته میشه. چون میدونه دادم اگه بخواد به سمت خدا متعال حرکت کنه، گاهی همه ریاضت هاش با یک اشکال و عیبش رفع میشه. یعنی 40 سال ریاضت کشیده، یه مانع داره، اون مانع جلوی رفتنش رو به سوی خدا متعال میگیره، یه حسد، بخل، حرص و امثال ایناست. اینا هم نیاز به شفا داره. در روایت یادم است که در یه روایتی میدیدم که این شفا رو معنا کرده، فهمود اون خطوراتی نفسانی که در انسان پیدا میشه، اون اوهام رو، که میدونید که از مهمترین مسائل راه سلوک اینه که انسان چجوری خطوراتشو کنترل بکنه. ما وارد نماز میشیم، یک عالم خطورات داریم به ما هجوم میارن، ما رو از ذکر غافل میکنن. چجوری میشه با این خطورات مبارزه کرد؟ همون شفا لما فی الصدور، قرآن و خطورات رو کنترل میکنه.
شفای ایناست.
بله، که یکی از راه‌های کنترل اون خطورات پناه بردن به قرآن هست. حالا اگر کسی سالم شد میخواد حرکت بکنه، نیاز به خدا و یک راهبری داره که او رو در وادی توحید سیر بدن. قرآن خداست. قد جاءت کن موعظتون را بکن و شفا لما فی الصدور و هدن و رحمتون. حالا بعد از هدایت اون وقت رحمت‌های قرآنی میرسه، رحمتون للمؤمنین، که اینجا یه تعبیر لطیفی علامه بزرگوار طباطبایی دارن، میفهمن این که میگه فرمان رحمتون للمؤمنین پیداست رحمت رحیمی است، یقین، توکل، رضاست، اون حقایق آسمانی،
چون برای مؤمنین و مختصون،
برای بعد از اینکه به هدایت‌های قرآنی رسیدن، اون رحمت‌های خاص قرآنی، یعنی رحمت الهی تو قرآن تجلی پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، اون رحمت‌ها رو مؤمن از طریق قرآن استقاء میکنه به نور یقین و صبر و توکل و ایمان و رضا و درجات توحید میرسه دیگه، اون مراتبی که برای توحید هست، که حالا اون مراتب محل بحث ما نیست، اون مراتب رزق قرآنی است که به کسی میرسه که با قرآن سیر میکنه. لذت بکنید، هدایت قرآن درجاتی داره. اگر کسی بخواد به اون هدایت های باطنی قرآن برسه، اون هدایت ها مال کسی است که شرح الله صدره للاسلام. اگه اون شرح صدر روش بدن بتونه تحمل بکنه، این شرح صدر رو در روایت میدونید معنا کرده به نور، اسلام رو هم معنا کرده تسلیم لعلیین به ولایته. اگر کسی به مقام میرسید که میتونه تسلیم ولی الله باشه، اون وقت انوار قرآن به قلبش
برمیشه.
کسی که قلبش تسلیم نیست و به مقام قلب سلیم نرسیده، حقایق قرآن به قلبش وارد نمیشه. وقت آرام آرام هدایت قرآن، رحمت خاص قرآن، اون ارزاقی که تو اون صورت ها تحقق پیدا میکنه، به قلب مؤمن از وادی قرآن به اذن الله تبارک و تعالی سرازیر میشه و عنایت دارید. این علوم قرآن هم نزد امامه. این حدیث عنوان بصری نظرتون هست، یه جمله دیگه بگم. آمد محضر امام صادق، خب شاگردی زیاد کرده بود، گفت آقا اواخر عمر شما رو اومدم از علمتون استفاده کنن. حضرت یه نکته بهش گفتن، گفتن برو اینو محقق کن، بیا علم پیش ما هست. علم فهمود الذین اوتوا العلم، دیگه همه بله. مراتب قرآن در قلب امام علیه السلام، فی صدورهم، در صدر امامه. حضرت بهش گفتن برو بنده بشو بیا. علم نورانیتی است که در قلب کسی واقع میشه که خدا میخواد هدایتش بکنه. این همون نور قرآن نیست که خدا فرمود جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این نور فرمود العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. علم همون حقایق قرآنه. برو بنده بشو بیا. حضرت سه طرق برای عبودیت گفتن که دیگه اینجا بحث ما نیست. اگر کسی میخواد به حقایق قرآنی برسه، بعد اون شرح صدر رو پیدا بکنه تا حقایق قرآنی براش نازل بشه. عنایت کردین. پس بنابراین رسیدن به علم قرآن شرح صدر الاسلام میخواد، عبودیت میخواد. انسان اگه عبد شد بهش میدن نورن جلناه و نورن نهدی بهی من نشا من عبادنا. اینا هستن که به فرقان میرسن، اینا هستن که دیگه یستن اون القلب و یتبع اون احسن. وقتی فرقان داشت میتونه بره انتخاب احسن رو بکنه. این مال همه نیست، اینا عباد، بشر عباد، اینا عباد الله. بنابراین رسیدن به حقایق قرآن مقام عبودیت و بندگی میخواد که در حدیث عنوان بصری حضرت مفصل توضیحش دادن، فرمودن سه تا رکن داره: خلع مالکیت از خودت کنی، به امور خودت نپردازی، امور خودتو تفویض کنی، به بندگی بپردازی.
بسیار خوب، ان شاء الله برسیم به اونجا.
ان شاء الله. خیلی خوب، مقدمه درک احوال.
بسیار خوب، و ان شاء الله نور قرآن بر قلب همه ما بتابه. خیلی ممنونم حاج امیر باقری،
سلامت.
مشرف بشیم به محضر قرآن. امروز صفحه 394 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 71 تا 77 سوره مبارکه قصص در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی همراه شما و در کنار شما و خدمت حضرت امیر باقری عزیز خواهیم بود. بعد محضرشون استفاده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم. خدایا حیران توییم، حیران ترمان کن. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم ادامه فرمایشات حاجی امیر باقری عزیزمون رو آخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات فراوانی در این صفحه هست، من یه نکتهش رو اشاره میکنم. داستان قارون رو نقل کرده که میدونید از قوم جناب موسی کلیم سلام الله علیه بود، علی نبینا و آله و علیه السلام، بعد طغیان کرد و جدا شد از موسی کلیم. اون چند به حسب ظاهر موجب طغیان شد امکانات مادی بود که در اختیارش قرار گرفت که قرآن توصیف میکنه، میفهمد گنجهای او به حدی بود که این گنجها رو یه جمعیت توانام به سختی میتوانستن به دوش بگیرن و حمل بکنن. میفهمد قومش چند تا توصیه بهش کردن، یکی لا تفرح، امکانات دنیا موجب انبساط به دنیا نباید بشه، مؤمن هیچ وقت نباید اگر امکانات داره دلخوش به امکاناتش باشه، اگر کسی تکیه به امکانات کرد و امکانات در انسان اثر گذاشت، آمدنش خوشحالش کرد، رفتنش غصه دارش کرد، این آدم دیگه نمیتونه از این امکانات استفاده بکنه. انسان وقتی از امکان میتونه استفاده بکنه که نگاهش به امکان نباشه، نه آمدنش او رو مشغول کنه نه رفتنش، بدون با آمدنش تکلیفی داره و با رفتنش تکلیفی، یعنی وقتی امکان میاد بدون یه راه به سوی خدا باز شده، باید یه جوری از این استفاده کنه به سوی خدا. وقتی امکان ازش میگیرن بدون با گرفتنش راه دیگری به سوی او باز کردن، نه مشغول آمد و شده نعمت باشه، در آمدن متوجه خدا باشه، در رفتنم دنبال فرصت بگرده. وقت فرح اون حالت است که انسان دلخوش به خود نعمت میشه، وقتی میاد سرخوش میشه، لذا او رو از بهرمندی از امکانات غافل میکنه. بعد بهش گفتن در اون چه خدا به تو داده آخرت رو دنبال بکن، وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو از دنیا هم فراموش نکن. دو احتمال است، یکی که هم بهره دنیایی ببر ولی برای آخرت از امکانات استفاده کن، یه احتمال دیگه هم است که اصلا بهره ما از امکانات در دنیا اینه که اینا رو در راه خدا خرج بکنیم، و لذا اونایی که امکانات رو در راه خدا خرج نمی‌کنن هیچ بهره‌ای از امکانات نمی‌برن. لذا به عکس که بعضی میگن اولیاء خدا از دنیا استفاده نمی‌کنن، تنها کسانی که از دنیا بهره می‌برن و نصیب خودشون از دنیا برمی‌دارن اولیاء خدا هستن، که دنیا رو از دست خدا می‌گیرن و به دست خدا می‌دهند و مشغول به دنیا هیچ وقت نمیشن، با خدا، با دنیا، با خدای خودشون معامله میکنن. و اون کاری که ما باید بکنیم و در دنیا بهره‌مند بشیم همین است که آمدن نعمتها ما رو مشغول نکنه، دلخوشی در ما ایجاد نکنه، این روی صراطی بدونیم به سوی خدای متعال و سعی کنیم که بهره خودمون رو تو این دنیا از این امکانات ببریم، و الا هر استفاده از امکان انسان در دنیا بکنه غیر از این که اون امکان رو به خدای متعال برگردونه این موجب تضییع اون امکانات. لذا حامدین کسانی هستن که نعمت رو از خدا میگیرن به خدا برمیگردونن. نعمت رو اگر از خدا گرفتی به هر کس دیگه برگردوندی، خرج هر کار دیگری کردی، تلف شده.
کفران نعمت. بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوب. امام رضا علیه السلام فرمودن که قرآن کریم سفره ای است که خداوند متعال برای شما پهن کرده. من فکر میکنم در ماه میهمانی نشستن سر سفره خدا یک لذت دیگه ای داره، و همونطور که آجوا در ابتدای فرمایشاتشون اشاره کردن این ماه بهار قرآن کریم، منتها مشرف شدن به محضر قرآن قطعا آدابی داره، و من فکر میکنم با توجه به فرمایشات آجوا میر باقری برای بهره مندی از حقیقت قرآن و درک عظمتون ما نیازمند این هستیم که این آداب رو رعایت بکنیم، ضمن اینکه انگیزه هم میخوایم. من فکر میکنم ثواب تلاوت آیات نورانی خودش انگیزه ای باشه برای تلاوت بیشتر. ما خدمتتون هستیم و میشنویم.
از کنم یه نکته که باید توجه داشته باشیم اینه که این کتاب با این عظمت که عرض کردم عظمتش از طور فهم ما خارجه، کمان که درک عظمت اولیاء الهی هم از فهم ما بیرون هست، بالاخره خدای متعال این حقیقت با عظمت رو که شفیعه و در صحنه قیامت در اطوار مختلفی حتی در قامت انبیا ظاهر میشه، اونم به گونه‌ای که در حجاب و انبیا هم نمیشناسنش، این حقیقت رو لباس قرآن پوشونده، تو همین لباس بر عالم ما نازل کرده و به ما اجازه انس با این قرآن رو داده. لذا هر گونه انس با این قرآن به همین شرط که عرض کردم، به شرط درک عظمتش، توجه به عظمتش، تواضع در مقابلش، موجب برکات و آثاره. در روایات ببینید فرمود نگه داشتنش در منزل شیطان رو طرد میکنه. فرمود دوست میدارم قرآن در خونه باشه برای اینکه شیطان طرد بشه. لذا ببینید اینکه این قرآن تو جیب آدم باشه و همراه آدم باشه یا نباشه متفاوته. آدمایی که قرآن تو جیبشونه شیطان ازشون دور میشه. عرض کردم به شرط اینکه ادب حضور در محضر قرآن رو یادشون باشه و یادشون نره از این کتابی که همراهشون هست.
یعنی چی یادشون نره؟
یه موقع انسان کتاب رو تو جیبش میذاره، به حضرت گفت چرا تربت شفا نمیده؟ تربت سید و شهدا مگه شفا نیست؟ فرمود خب تو خورجین میگذارید، میخواید شفا هم بده. اگر محترمه که شفا درش هست، جاش تو خورجین نیست. اگر شفا الهی درش نازل شده، اگر کتاب الهی است که تو این قامت در آمده که بی وضو نمیشه مسش بکنی، اگر همراه انسانه و حرمتش رو انسان باید رعایت بکنه. من در احوالات بعضی بزرگان دیدم که یا آقای نقل کردن از قول یکی از بزرگان دیگه که آمده بود منزل ما، بسیار هم خسته بود، من فضا رو مخلا آماده کردم که ایشون استراحت کنن. رفتم بعد از ساعتی برگشتم ببینم کاری ندارن، دیدم دو زانو نشستن. گفتم آقا استراحت نکردید؟ گفتن آقا قرآن بالای تاخچه بود، من قرآن رو بردم بیرون، ایشون استراحت کردن. ببینید اگر این کتاب کتاب خداست، همین کتابی که تبدیل شده به مرکب رو کاغذ و نجس کردنش حرامه، بی وضو مس کردنش حرامه، بی حرمتی حرامه، اگر تو خانه هست بعد حرمتش نگه داشته باشه، اگر همراه آدمه حرمتش نگه داشته باشه. پس ببینید از همراه داشتنش تو خونه نگه داشتنش ثواب داره، نگاه کردن بهش ثواب داره. به حضرت هست که من قرآن حفظم، از حفظ بخونم یا از روی مصحف بخونم؟ حضرت فرمود که از رو بخون، مگه نمیدونی که نگاه به قرآن ثواب داره؟ نهت فرمودیم. بنابراین نگاه کردن به این قرآن ثواب داره، تلاوتش ثواب داره، در هر حالی از احوال تلاوت قرآن ثواب داره، حفظ کردن قرآن ثواب داره، فهم قرآن ثواب داره، عمل به قرآن هم ثواب داره. پس اینجور نیست که اون حقیقت از دست ما دوره. گفتن آن نگاهش بکنید. در روایتان رو ببینید چند چیز نگاه بهش عبادته. فرمود چهار چیز از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، چهار چیز نگاه بهش عبادت. یکی نظر به امیرالمومنین عبادت. فرمود نظر به پدر و مادر از سر محبت، اگه نگاه محبت آمیز کنی عبادت. کعبه نگاه کردن بهش عبادته، قرآن نگاه کردن بهش عبادته. حالا تو هر کدوم از نام اسراری هستا که چرا نگاه به کعبه میشه عبادت، چی تو این کعبه هست که نگاه بهش عبادته، چه چیزی در پدر و مادر هست، اون رحمت الهی که در اونهاست، اگر به اون رحمت تعلق پیدا بکنی، نگاه محبت آمیز بهش بکنی، حالا عنایت دارید قرآن اینجوریست. پس بنابراین ببینید نگاه کردنش، خوندنش، تلاوتش، داشتنش تو منزل، حتی اگه کسی قرآنم نمیتونه بخونه، باز کنه نگاه کردن محبت آمیزه به قرآن، خودش درجات برای
انسان. پس بگیم این حقیقتی که این همه عظمت داره خیلی دور از دسترس ماست و اصلا برای استفاده ما شاید نباشه.
بنابراین از همینجا شروع میشه و انس ما با تلاوت. تلاوت من تو عرض کردم، تلاوت با ادب حضور، تلاوت با اینکه بدونیم این چه کتابی است. دیدید بعضیا میگن آقا نه ما ترجمهش رو میخونیم. ترجمهش کار خود قرآن رو نمیکنه، اونی که نازل شده این قرآنه، ترجمه نیست. عنایت فرمودین این کلام خداست، این حروف معنی داره، این اون حقیقت درش تجلی پیدا کرده. اگه انسان بخواد با اون حقیقت بالا بره، بله اگه یه آیین نامه است، آیین نامه رو میشه ترجمه کنه، حقوق رو از فرانسه به فارسی هم ترجمه کنه، همون حقوقه. ولی اگه کتاب خداست ترجمهش میکنید دیگه، البته ترجمهش هم محترمه ولی اون نیست. عنایت کردین این کتاب یه حقیقتی است که تنزل پیدا کرده،
یعنی نورانیت که میخوایم در همین آیاتیه که خود کلام خداست.
بله بله، خود این مرکب رو کاغذش نورانیه. اونایی که اهل معرفت بودن، که برای کاظم حافظ قرآن شده بود به صورت معجزه، بله. میدونید او خوندن بلد نبود، ولی اگه صفحه‌ای بهش میدادن یا آیه قرآن درش بود، آیه رو تشخیص میداد، دست میگذاشت روش و میگفت من از نورش میفهمم که این آیه قرآنه، همین ظاهرش نور داره تا چه رسد با باطنش. بنابراین ببینید این کتاب کتابی است که در اختیار ماست و باید ازش بهره مند بشیم و عمدن یکی از بهره مندی های مهم ما تلاوت قرآنه. تو تلاوت هم عرض کردم خود قرآن دستور میداد فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میسوره. نعتم قم الليل الا قليلا نصفه ابن قسمن هو قليلا اوزد عليه ورتل القرآن
ترتیلا.
بنابراین تلاوت قرآن، اون هم کثرت تلاوت، همراه با ادب حضور، همراه با عرض کردم اون اذن دخولی که اشاره کردم، که انسان وقتی میخواد این رو بخونه بدون این کتاب خداست که بر زبان پیامبر، کلام خداست بر زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گویا شده، خدا دارد صحبت میکند از زمان پیغمبرش با ما و بدون رشته بین ما و خداست، بدون عهد ما با خداست. این عهدنامه رو باز بکنه، بعدم وقتی تلاوت میکنه همه قواش در محضر قرآن باشد. اللهم فجعل نظری فیه عباده، نگاهش نگاه همراه با اخلاص باشه، و قرائتی فیه فکرا، همراه با فکر باشه، و فکری فیه اعتبارا، فکر باشه، اعتبار باشه، تدبر باشه. همه قوای انسان از قلبش تا فکرش با حسش مشغول به قرآن بشه تا حقایق قرآن تو همه قوا ظهور و تجلی پیدا بکنه. بنابراین کثرت تلاوت همراه با انس و ادب حضور و این آدابی که بیان شده کم کم باب قرآن رو به سوی انسان باز میکنه و احیانا میبینی یک کسی علوم ظاهری قرآن رو هم نداره، ولی اون نور قرآن، اون روح قرآن به قلبش راه پیدا میکنه و هدایت های قرآنی به قلبش میرسه، اعتصام به قرآن پیدا میکنه، در سایه قرآن از دست شیطان، از نفس نجات پیدا میکنه، پاک میشه، از ذنوب فاصله میگیره. بنابراین کثرت تلاوت این جزء بهترین راه های ارتباط ما و اولین قدم در ارتباط ما با قرآنه. بنابراین نگیم آقا قرآن رو بعد فهمید خوندن چه فایده داره. من یادم به یه استادی، خدا رحمتشون کنه، دوره جوانی رفتم گفتم از تازه اوائل جوانی ما میخوام با قرآن معنوس شم، چه کار کنم، چه جوری تفسیر قرآن بخونم. خیال میکنم مثلا بعد الان بشینی الان تفسیر رو باز کنی مباحثه کنی.
بله.
به من گفت برو اول 500 دور قرآن بخون.
500 دور قرآن بخون.
500 دور قرآن تلاوت کن. میدونید 500 دور یعنی 40 سال ماهی یک ختم قرآن، روزی یک جزء. معنوس با قرآن بشی، وقت درهای قرآن برود باز شه، بعد برو حالا کار کن ببین این ان و ان یعنی چی. بلا روی ظاهر قرآن کار کردن و تفسیر کردن بدون انس، اون حقایق قرآن به قلب انسان منتقل نمیشه. کثرت تلاوت. در تلاوت هم میدونید یه آداب ظاهری هست از کلام، مثل اینکه آدم باید با وضو باشه، حتی در بعضی نقل هست مسواک کنه، دهان خودشو پاک کنه و رو به قبله بشینه، مؤدب در مقابل قرآن قرار بگیره و قرآن رو تلاوت بکنه. و افضل احوال تلاوت قرآن هم ایستاده در نماز مستحب است یا نماز واجب. در نماز
باید حفظ باشیم اجا؟
نه، در نماز مستحب میشه قرآن رو از رو هم تلاوت کرد. در نماز واجب محل بحثه، ولی در نماز های مستحبی تلاوت از روی قرآن
اشکالی نداره، خیلی مستحب. خوبه.
بله، بنابراین همین قرآنی که انسان ختم میکنه بهترین که این قرآن رو تنظیم کنه، مثلا تو نافله شبش تقسیم کنه بخونه دیگه، شب یک جزء از این قرآن رو در نافله شبش، نوافل روزش، یا نه نوافلی هم نداره، دو رکعت نماز شروع میکنه در نمازش میخونه. فرمود اگر در ایستاده، در حال ایستاده در نماز قرآن رو بخونید، بعد در مقابل هر حرفش 100 حسنه به انسان میدن. اگر در نماز نشسته بخونید 50 حسنه، بیرون نماز 10 حسنه.
10 حسنه چقدر؟
حتی اگه معدل انسان نشسته باشه، بنابراین دادم نمیتونه به ایستم، نشسته رو به قبله میشینه، شروع میکنه دو رکعت نماز رو و تلاوت قرآنش رو در ضمن نماز قرار بده، این شاید
بهره حد اکثری خود.
بله، یعنی ادب نماز و توجه به نماز هم در تلاوت قرآن باشه. بنابراین تلاوت قرآن یک سلسله آداب ظاهری داره، یک سلسله آداب باطنی داره. آداب باطنیش هم اونهایی بود که اشاره کردم، اذن دخول و اجازه گرفتن و خضوع در مقابل عظمت قرآن و روح قرآن و نور قرآن و خود رو در محضر معلم قرآن دیدن و تعلم از او کردن. معلم قرآن، الرحمن و علم القرآن، اول خود خدای متعال، بعد وجود مقدس نبی اکرم، یتلو علیهم آیاته یا زکیهم و یعلمهم الکتاب. تعلیم کتاب کار ایشون که از دنیا نرفتن که. یعنی شما معتقد نبی اکرم از دنیا رفته تمام شده، این که اعتقاد ما نیست. ما یه شهید رو زنده میدونیم تا 40 حضرت رو. این معلم قرآن زنده است، خودمون در محضر معلم قرآن ببینیم، از او تعلم کنیم. ما تعلم کردیم به ما جواب ندن، یا ما تعلم نکردیم؟ خودمون رو در محضر امام زمان علیه السلام ببینیم، معلم قرآن، مؤدب بنشینیم، این کتاب رو که علم الهی است و از قلب اونها تنزل پیدا میکنه به ما، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، از محضرشون بخوام که اون حقایق از ساحت وجودیشون به قلب ما نازل بشه
انشاءالله.
و سیر در درجات قرآن رو برای ما هموار کنن، درهای قرآن رو برای ما باز بکنن، کلیدهای قرآن رو به دست ما بدن. اگر به این کیفیت با آداب باطنی و توجه انجام شد، امید هست که درهای این قرآن باز بشه، به خصوص در ماه رمضان که ماه نزول قرآن هست و ثمرات قرآن در اختیار ماست و حقایق قرآن در یه ساحتی تنزل پیدا کرده که به ما اجازه ورود به اون ساحت رو دادن، بهره مندی از آیات قرآن و درجات قرآن برای ما فراهم بشه انشاءالله.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همه بیننده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن. انشاءالله فردا صبح با حضور آقای فرهزاد وقت سحر خدمتتون خواهیم رسید و برنامه ظهرمون هم با حضور آقای حسینی تقدیم نگاه شما خواهد شد. اون دسته از دوستانی که جویای این بودن که آیا ما در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم امسال برنامه سمت خود غرفه‌ای داری یا نه، بله دوستان ما اونجا هستن، شما میتونید مراجعه بکنید، محصولات فرهنگی اونجا عرضه خواهد شد و حتی کتاب‌های برنامه سمت خدا در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی بزرگ تهران. و اما قبل از اینکه دعا بکنن، من عرض بکنم که اون اتفاق خوبی که ما هر روز در برنامه ما میفته، حاجای طباطبایی یک جز از فرازهایی از آیات اون جزء قرآن کریم که در اون روز تلاوت میشه رو برای ما تلاوت میکنند. امروز جزء 11 هم آیات 103 تا 108 سوره مبارکه توبه رو ایشون برای ما تلاوت میکنند که انشالله حسن ختام برنامه امروز ما باشه. حاجا دعا بکنید و همه ما آمین بگیم.
من به جای دعا یه جمله عرض بکنم. بله بفرمایید. روایتی است که خیلی روایت فوق العاده است، حالا انشالله در یه فرصت دیگه عرض میکنم، الان فرصت گذشت. حاصلش اینه که این تلاوت قرآنتون رو هدیه کنید به معصوم در پایان، به خصوص به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، برکات خیلی فراوانی داره. خود رو بعد چون تو مجال نیست خونده بشه، فقط اشاره کردم که تلاوت قرآنتون اگر میخواید بهره مند ازش بشید بیشتر، او رو تقدیم کنید به ساحت مقدس.
ثواب چند برابر میشه.
حالا آثاری داره فرمود، اثرش اینه که در بهشت با ما خواهید بود. این خیلی مقامه. حالا میدونید بهش همه درجاتش تنزل وجود معصومینه، اما اینکه انسان در کنار اونها باشه، این یجعلنی معکم، فرمود این خاصی. حالا اون روایت
خیلی خوب، فرصتی خیلی خوب، خیلی نکته خوبی بود. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم از شما به خاطر عنایتتون و به خاطر توجهتون. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید تا فردا و تا سلام دوباره. آقا خیلی ممنون، متشکرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العلي العظيم.